بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان و خدا را سپاسگزارم که بار دیگر فرصتی شد برای خدمتگزاری محضر امام عصر انشاءالله و فرصتی شد برای گفتگو در مورد یکی دیگه از مباحث پیرامون بحث امامت. همونجور که خدمت شما گفتم، تفاوت اصلی اهل تسنن و شیعیان در مسئله وصایت، اعتقاد شیعه به امام اعتقادی است برگرفته از آیات قرآن و کلام پیامبر که الزام عصمت و به تبع اون واجب الاطاعه بودن امام رو در بر داره. اما در اون سوی دیگر اهل تسنن به خلیفه یا امامی اعتقاد دارند که لازم نیست معصوم باشه و فقط کافی یک برتری نسبی در اموری مثل شجاعت، تقوا و امثال اینها داشته باشه، البته اگر داشته باشه. امامت در شیعه یک مفهوم والاست اما در اهل تسنن جزو فروع دینه. امامت در شیعه به معنای رهبری، هدایت، سرپرستی مردم به نیابت از پیامبر در امور دنیا با ولایت تشریعی و تکوینیه، اما در اهل تسنن این گونه نیست. امام یه ریاست عام داره و در امور فقه هم البته دخالت میکنه. شیعیان و اهل تسنن هر دو به وجود امام و لزوم اطاعت از اون در هر عصر و زمانی اشاره می کنن با توجه به روایتی که از پیامبر هر دو نقل می کنن. اما شیعه امامت رو مفهومی والا می دونه با توجه به آیات و روایات. اعتقاد شیعه به امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف یک مفهوم والا و در حقیقت برگرفته از بیان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سنت ایشان و کتاب خداوند است. در این مجال کوتاه میخوایم به دلایل نقلی قرآنی بپردازیم پیرامون چند مورد. ما عصمت رو به چهار قسمت تقسیم میکنیم در مورد اشخاص. البته آیاتی که بیانگر عصمت انبیاست، آیاتی که تنها عصمت پیامبر اکرم رو بیان میکنه، آیاتی که مربوط به عصمت پیامبر و اوصیای ایشانه، آیاتی که مربوط به عصمت امامانه. ما در این کوتاه سخنی که خدمت شما توفیق پیدا کردم و هستم انشالله به دو مورد انتهایی میپردازیم و البته موارد بالا رو خیلی مختصر گفتگو میکنیم. خب آیاتی که بیانگر عصمت انبیاست نوعا از جمله مشترکات ما و سایر فرق اسلامی، آیاتی که تنها عصمت پیامبر رو بررسی میکنه و بیان میکنه، اینها هم از جمله مشترکات ما، البته با تفاوتهایی بین ما و سایر فرق اسلامی. اما آیاتی که مربوط به عصمت پیامبر و امامان مورد سوم و آیاتی که مربوط به عصمت ائمه و اهل بیت پیامبره از جمله مواردی که باید روش بررسی و کنکاشی بیشتر بشه و در گفتگوهامون با غیر شیعه مد نظر باشه و در اعتقاد خودمون البته راسخ‌تر باشیم نسبت به اونها. پیش از ورود به بحث من یه نکته رو لازم می‌دونم که تذکر بدم و اونی که ما فرضمون در این گفتگو این است که مخاطب ما مسلمانه و قرآن رو قبول داره. چون اگه بخوایم با مخاطبی غیر از این گفتگو کنیم، خب آوردن آیات قرآن دلیل بر عصمت پیامبر و امامان و اهل بیت خب طبعا نیاز داره به اثبات عصمت قرآن، که خب ما فرضمون بر اینه که ما داریم با یه غیر شیعه گفتگو می‌کنیم و داریم اعتقاد خودمون رو محکم میکنیم بر اساس آیات قرآن. پس چه ما و چه غیر شیعه انشاءالله قرآن رو قبول داره، انشاءالله عصمت قرآن رو قبول داره، قائل به این هستش که قرآن کلام خداونده و در اون خللی وجود نداره. خب آیاتی که بریم سراغ بحث اول، آیاتی که به عصمت پیامبر اکرم اشاره میکنه مثل چه آیاتی؟ از این جمله آیات ابتدایی سوره نجم، بسم الله الرحمن الرحیم، ما ظل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. از این سه آیه به روشنی این موضوع استخراج میشه که پیامبر اکرم معصوم هستند، بر هوا و هوس نطق نمی کنند و این نطق رو خداوند در آیه بعدی براش تأکید میکنه که ان هو الا وحی یوها، این نطقی که او میکند، بیانی که او داره، وحی است که به او ارسال میشه. در آیات دیگر خداوند حتی نسیان و فراموشی رو هم از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نفی میکنه. سنقرئک فلا تنسا، ما آیات رو بر تو قرائت میکنیم پس تو فراموش نمیکنی. سوره اعلی آیه ششم. همچنین در آیه دیگری به صورت مطلق به اطاعت از دستورات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تاکید شده و امر شده. بسم الله الرحمن الرحیم، و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. سوره 8 آیه 7. آنجا که پیامبر به شما میدهد، که منظور دستورات دین و سکنات حضرت و اون چه که ما به عنوان سنت در رفتار حضرت میدونیم و گفتار به عنوان حدیث نقل میکنیم، اینها رو همه رو باید بگیریم و اون چه که پیامبر شما رو نهی میکنه اونها رو باید رها کنیم. مقام آمریت مطلق رو خداوند پیامبر داده. این مقام الزاماً نیازمند عصمته، چون خداوند داره میگه ما آتاکم، هر چیزی که به شما عطا میکنه، و ما نهاکم، هر چیزی که پیامبر شما رو از اون نهی میکنه. پس لازمه که این فردی که اینجور داره الگو قرار داده میشه برای ما، این از هر گونه ناپاکی و پلیدی بری باشه، چون قرار من این شخصیت رو بذارم جلوی خودم و آنچه که میگوید برای من حدیث است و آنچه که رفتار میکند برای من سنت است و همه اینها برای من لازم الاجرا. بله، همونجور که خدمت شما گفتم در بررسی آیات پیرامون عصمت ما 4 دسته از آیات رو به عنوان هدف ما در تحقیقمون پیرامون عصمت قرار دادیم. در 2 دسته بالا که مربوط به عصمت انبیا و عصمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، با توجه به اینکه گفتیم البته با اختلافی در مواردی جز مشترکات بین شیعه و غیر شیعه میتونیم قلمداد کنیم، خیلی به این موضوع نمیپردازیم. 3 آیه من خدمت شما گفتم که لزوم عصمت پیامبر رو خداوند به ما یادآوری میکنه و پیرو اون مقام آمریت مطلق پیامبر رو برای ما ذکر میکنه. بیشتر ما دنبال این هستیم که آیاتی رو بررسی کنیم که عصمت پیامبر اکرم و جانشینان ایشون و اهل بیت ایشون رو بیان میکنه. سلامت این آیات مربوط به آیات عصمت پیامبره و اوصیای ایشان آیات تطهیره. در این آیه بر چند نکته تاکید شده. خب این آیه رو با هم مرور میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اهل بیت چه کسانی هستند؟ دلالت آیه تطهیر چیست؟ آیا اهل بیت شامل 5 تن آل عبا هستند یا نه دیگرانی هم در این بحث قرار می گیرن؟ آیه تطهیر مبین عصمت پیامبر و اهل بیت ایشان است؟ اینها سوالایی که می خواهیم با هم در این جلسه به صورت خیلی مختصر البته جستجو کنیم. خب آیه رو قرائت کردیم. دوستانم حالا اگر که قرآن در محضر قرآن هستن آیه رو ملاحظه بفرمایید. سوره احزاب جزء 22 آیه 33. خب میخوایم به بررسی واژه های این آیه بپردازیم به عنوان سرامت آیاتی که به عصمت پیامبر و اهل بیت ایشان اشاره میکنه. در مورد الف برمیخوریم به واژه انما. انما از ادات محصور کننده است یا ادات حصر. انحصار اراده الهی رو مبنی بر عصمت اهل بیت به ما نشون میده. در نگاه دوم و کنکاش دوم، تقدم جار و مجرور یعنی انکم بر فعل بر مفعول به الرجس نیز باز در لسان عرب اختصاص و انحصار رو افاده میکنه. یعنی این تقدم جار و مجرور بر مفعول نشان دهنده انحصار و اختصاصه. در بررسی و نگاه سوم، وجود اعراب نصب در اهل البیت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اینجا اهل البیت آمده، باز هم بنابر اختصاصه که در حقیقت تأکیدات قبلیمون مثل انما تقدم انکم بر مفعول به که رجسه، اینها رو باز تایید میکنه. در مورد چهارم که نیازمند دقت در این آیه هست، آمدن یطهرکم در پشت یا پی لیذهب عنکم، یعنی تو آیه پشت سر لیذهب عنکم این آمده، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، تمام شده. اینجا خداوند داره میگه که اراده کردم که این رجس رو از اهل بیت بگیرم. رجس هم با الف و لام آمده، افاده عموم داره، این هر نوع ناپاکی رو. بعد دوباره تاکید شده و یطهرکم، باز دوباره این آمده، این تاکید موضوع برای زائل شدن پلیدی ها، برای رفع پلیدی ها از این اهل بیت در کنار آراسته شدن اونها به ارزش های معنوی و فضائل اخلاقی رو باز اعلام میکنه. نه تنها این اراده برای دوری گناه و هر گونه ناپاکی داره انجام میشه، و در عین حال در قسمت منفی بی نهایت رو و منفی ها رو ما داریم کنار میزنیم، در اون قسمت داره اشاره میکنه به تمام مثبت ها و فضائل اخلاقی. یعنی داره میگه که اینجا و یطهرکم تطهیرا، شما رو پاک گردان، پاک گردانندگی، یعنی خیلی این پاک شدن که توسط خداوند انجام شده مقامش بالاست، که خداوند با تأکید اینو میاره. باز دوباره مفعول مطلق، مفعول مطلق نوعی ما مثل تطهیرا مبالغه در موضوع تطهیره، و یا اینکه اصلا غیر قابل وصفه. طهارت معنوی اهل بیت رو و طهارت جسمانیشون رو داره مطرح میکنه که اصلا غیر قابل وصفه. خب پس اینها مواردی هست، البته هرچند خلاصه، چون ما بحثمون به هر حال در دو شب قرار خدمت شما باشیم و فقط میخوایم نکاتی رو با هم گفتگو کنیم. از کلام عربی همین آیه ما مواردی رو الان استخراج کردیم، هنوز وارد بحث روایت نشدیم، که اینها نشان دهنده حصر بودن، نشان دهنده اختصاص داشتن اهل البیت، باز دوباره تاکید میکنه به این موضوع، یا یطهرکم تطهیرا اشاره داره به این که نه تنها هر گونه رجس و پلیدی که با الف و لام ذکر شده، رجس از این اهل البیت که حالا گفتگو میکنیم چه کسانی هستن، پاک شده، در عین حال یطهرکم تطهیرا، در عین حال اینها پاک شدن، دوباره فعل مبالغه آمده که این غیر قابل وصف بودنش رو داره از کلام عرب برای ما بیان میکنه. خب خدا اراده کرده، خدا خواسته. ببینیم یک کوتاه سخنی با هم داشته باشیم در مورد انواع اراده هایی که حالا متعارف در قرآن ذکر شده. نوع اول اراده خداوند اراده تکوینیه. اراده تکوینی یعنی چی؟ یعنی شیء مراد در نظام تکوین و واقع تحقق پیدا میکنه. در قرآن آیاتی آمده، بسم الله الرحمن الرحیم، هو الذی یحیی و یمیت و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اینا میشه اراده تکوینی خداوند. خدا فقط به اون میگه موجود باش، بیدرنگ موجود میشه. در سوره غافر آیه 68 میتونید این آیه رو ملاحظه کنید و معنی اون رو به صورت کامل قرائت بفرمایید. باز در آیه دیگری در قرآن کریم که سوره یاسین آیه 82 هست، خداوند میفرماید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خداوند فقط بهش میگه موجود باش، آن بیدرنگ موجود میشود. این امر خداست، اراده میکنه چیزی رو، به او فرمان میده باش، پس اون چیزم موجودیت پیدا میکنه. در اراده تکوینی مراد خدا هرگز تخلف پیدا نمیکنه. اگه اراده خدا به چیزی تعلق گرفت، وجودش حتمی و ضروریه. اما نوع دوم اراده خداوند اراده تشریعیه. منظور از اراده تشریعی چیست؟ خداوند متعال به لحاظ هدایت بشر یکی از مواردش هست. پیامبران رو میفرسته، اونها برای مردم شرایعی رو بیان میکنن، جعل قانون میکنه خداوند، چیزی رو اراده میکنه، چیزایی که میخواد به ما امر میکنه که نماز بخونیم، روزه بگیریم، در رأس عبادتمون ولایت اهل بیت رو داشته باشیم. خب خدا اینها رو رضایت داره، اما بشر میتونه این رو انجام نده، در این موضوع مختاره. مثل این آیات، خدا هم بعد از اینکه موارد رو در حوزه تطهیر بیان میکنه، تطهیر دینی ظاهری، میگه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. خدا نمیخواد مشکلی برای شما پیش بیاد، بلکه میخواد شما رو پاک کنه، نعمتش رو بر شما تمام کنه، شاید که شکر به جا بیارید. این آیه رو هم میتونید در سوره مائده آیه ششم ملاحظه بفرمایید. خب حالا میخوام بریم اراده خدا به کدوم یکی از اینا برمیگرده در آیه تطهیر. یکی از قرائنی که آیه تطهیر رو اختصاص میده به پنجتن آل عبا، نوع اراده ای که خدا در این آیه مراد خودش قرار داده. بدون شک مراد از اراده در آیه تطهیر اراده تکوینیه، نه اراده تشریعی. خب حالا بیان میکنیم، دلیلمون رو میگیم. چرا که خداوند با کلمه انما که یکی از قوی ترین ادات حصره آغاز نمود. یعنی این کار حتما میشه. تو اراده تشریعی گفتیم که ممکنه خداوند قوانین تشریعی داره، اراده تشریعی داره، اما بشری اون رو انجام نده. اما در اراده تکوینی خداوند کن فیکونه، یعنی انجام میشه. مورد دوم اذهاب رجسه، منحصر به پنجتن آل عبا کرد. اگر مراد خدا اراده تشریعی بود، حس اون به پنجتن و اهل بیت خب لغوه، چون خداوند اراده تشریعی رو انجام داده که این اراده شامل تمام افراد بشره و اختصاص به اهل بیت نداره، چنان که خداوند در آیه کریمه سوره مائده آیه 6 می‌فرماید ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم، آیه که قبلا خدمتتون قرائت کردم. اگر خداوند منظورش از این آیه اراده تشریعی باشه، مثل آیه‌ای که الان خوندم خدمت شما، باید مخاطبش همه مسلمان‌ها باشه، نه که اهل بیت، چون خداوند اراده تشریعیش شامل تمام بشره، نه اینکه بیاد اختصاص بده به گده. واضحه که مراد از اراده در این آیه که خدمتتون خوندم، آیه 6 سوره مائده، اراده تشریعیه درباره همه مؤمنینه، اصلا اراده به فرد معینی نداره. بنابراین قطعاً اون اراده ای که ما داریم ازش صحبت میکنیم در آیه تطهیر میشه اراده تکوینی. وقتی دیگه اراده تکوینی شد، عصمت اهل بیت ثابته، جزء چیزهایی که خداوند میخواد و انجام میشه و انجام میده، و بقیه افراد بشر از جمله همسران رسول خدا و دیگران از دایره اون خارج خواهند شد. امیدوارم که حالا این مطالب مربوط به اراده تکوین و تشریعی خیلی مباحث پیچیده‌ایه، اما من خیلی خلاصه با توجه به آیات قرآن گفتم خدمت شما. یه مرور کوتاه بکنیم، خداوند دو جور اراده داره، یعنی اراده هایی که خداوند در قرآن بیان کرده و ما میتونیم به خدا نسبت بدیم. اولیش اراده تکوینیه، آیاتی مثل انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، خداوند اراده میکنه، میگه موجود باش، موجود میشه. این اراده اراده تکوینی خداونده، اراده ایه که به شیء مراد در نظام تکوین تحقق پیدا میکنه. اما ما اراده دیگری هم در قرآن داریم، اراده تشریعیه، مثل اینکه خدا میخواد که ما خداپرست باشیم، خدا اراده کرده که ما به والدینمون احسان کنیم، مثل آیه و قضا ربک که الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، خداوند اینجوری اراده کرده، اینجوری قضا کرده که ما اون رو بپرستیم و والدینمون احترام بذاریم. خب حالا ممکنه بشری خدا نکرده به والدین خودش احترام نذاره، پس اراده تشریعی خداوند اراده ایه که میخواد ما پاک بشیم، نعمت بر ما تمام بشه، اما بشری میتونه اون کار رو انجام بده، میتونه کفران نعمت بکنه، میتونه از دایره اراده تشریعی خداوند بگه نه من اینو انجام نمیدم، پس اراده تکوینی خلل ناپذیر، اراده تشریعی، بله بشر میتونه اون رو انجام نده، خلاف اراده خداوند برای خودش کاری رو انجام بده. حالا چرا ما میگیم آیه تطهیر که اختصاص به پنجتن داره ارادهش اراده تکوینیه؟ به دو دلیل. یکی حصر به یک عده‌ایه. اگه قرار بود این اراده تشریعی باشه، پس یه فرمولی بود برای همه مسلمان‌ها، مثل آیه 6 سوره مائده. خدا میگه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. خداوند تو اون آیه با بیان آیاتی که مربوط به طهارت و پاکیزگی مسلمون ها میشه که دوستان مراجعه کنن و ببینن، میگه من میخوام با این اعمال شما رو پاک کنم، و مخاطب خداوند در این آیه همه مسلمون ها هستن و افراد معین و خاصی نیستن. ولی تو آیه تطهیر خداوند اصلا بیان مطلبی نمی کنه که من میخوام با این کاری که دارم میگم اهل بیت رو پاک کنم. نه، خدا اراده میکنه و اصلا چگونگی این اراده رو نمیگه. نمیگه با این عمل اهل بیت پاک میشن، با تقوا، با وضو گرفتن، با این کار. نه، یه اراده یک خداوند انجام میده، کیفیت شما ما نمیدونیم. پس از این موارد و موارد دیگه ای که دوستان اگر که حالا تمایل مطالعه بیشتری داشتن، کتابای در حوزه امامت شیعه رو میتونن در مورد این آیه تطهیر ملاحظه بکنن، از جمله کتاب جواهر الکلام آیه میلانی رو که عمده مطالب از اونجا استخراج شده و من خدمت شما میگم، اونجا این بحث به صورت تفصیل ذکر شده. اما ما از همین چند مورد میفهمیم که اراده تکوینیه، اراده تشریعی نیست. چون در اراده تشریعی خداوند باید ما بیان کنه که به چه حکمی این تطهیر برای مسلمان اتفاق افتاده. و در آیه تطهیر انما یرید الله لیصب علی انکم الرجس اهل البیت اصلا چیزی بیان نشده که به خاطر این عمل اهل بیت از ناپاکی پاک شدن. نه، اینجا فقط اراده خداونده. خب امیدوارم که توضیحات ناقص بنده تونسته باشه مقداری از مسئله رو برای شما روشن کرده باشه، ولی کلیت همین بدونیم که چون در این آیه فرمولی در حقیقت و یا تشریعی و یا حکمی برای این نوع اذهاب رجس از اهل بیت بیان نشده، پس میتونیم اون رو جزو اراده تکوینی بگیریم و باید هم بگیریم، چون اراده تشریعی نیازمند حکمه. خداوند مثلا در سوره مائده آیه 6 بعد از بیان احکامی میگه حالا من میخوام شما رو پاک کنم با انجام این احکام و اعمال تا اینکه شاکر باشین. و تو اون آیه اصلا تشریعی صورت نگرفته که اهل بیت به واسطه انجام اون به این مقام برسن. دوم اینکه حصر در اهل بیت داره. حالا در مورد اهل بیت صحبت میکنیم که اهل بیت کیا هستن، ولی فعلا اگر اهل بیت رو مجموعه ای در نظر بگیریم که بعد گفتگو خواهیم کرد که مصداقش چه کسانی خواهم بود، خب این هم تشریع نمیشه چون محصور به عده خاصیه. گفتیم تشریع بیانش برای کل مؤمنینه. مخالفین شیعه با داخل کردن دیگرانی در این آیه تطهیر سعی دارن تطهیر رو از اهل بیت بگیرن و برفرض هم همون تطهیری هم که ما میگیم ثابت بشه، میگن خب دایرش اینقدر وسیعه که این دایره وسیع چیزی رو برای عصمت امامان شیعه ثابت نمیکنه، چون در حقیقت غیر از اون اهل بیتی که در ذهن شیعه هست که برگرفته از روایات گوهربار شیعیان هست، البته دیگرانی هم در این آیه هستن و شامل اونها میشه. پس برای اونها که اتفاق خاصی نیفتاده، نه امامتی وجود داشته نه چیز دیگه، خب حالا همون مقام هم برای اهل بیت باشه. عده‌ای هستن از پاکان دور پیامبر، چیزی رو ثابت نمی‌کنه در کسب مقاماتی در آینده برای اونها. ما اینجا میخوایم این موضوع رو اثبات کنیم که زنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شامل آیه تطهیر نمیشوند، و این موضوع رو در حدود 13 14 تا عنوان خدمت شما ارائه میکنم. چون این عناوین زیادیه، اگر دوستان خواستن من فایل متنیشو خدمتشون تقدیم میکنم. ما در اینجا به چند تا از این عناوین اشاره میکنیم و دلیلی بر مدعای خودمون میاریم انشاءالله. اولین بحثی که اینجا جا داره با گفتگو کنیم اینه که در آیات وقتی سخن از زنان پیامبر به میون میاد، ضمیر جمع مؤنث به کار رفته. اگر آیات قبل رو دوستان در محضر قرآن هستند ملاحظه بفرمایند، آیاتی با این افعال من یأت من کنه و من یقنت من کنه لستن ان اتقیتن تخضعن و قرن فی بیوتکن، امثال این زمائره، اینا به جمع مؤنث به کار میره. ولی یه دفعه در آیه تطهیر زمائر جمع مذکره، لیذهب عنکم و یطهرکم. پس معلوم میشه مخاطب در آیه تطهیر غیر مخاطب در آیات قبله. پس ما نتیجه بگیریم، میگیم چون آیات قبل داره با زنان پیامبر گفتگو میکنه، من یأت من کنه و من یقنت من کنه و امثال اینها، یه دفعه میرسه به آیه تطهیر، میشه لیذهب عنکم و یطهرکم. پس معلوم میشه مخاطبمون در آیه تطهیر غیر از مخاطبمون در آیات قبل و بعد آیات تطهیره. آیه تطهیر اینجا یه آیه‌ایه که باید جداگانه بررسی بشه. مورد دوم، زنان پیامبر متعدد بودن، در خانه های مختلفی زندگی می کردن. لذا در آیه جمله و قرن فی بیوت کنه آمده در ابتدای این آیه. اگر چنانچه آیه تطهیر نیز شامل آنها می شد، باید جمله اهل البیوت می اومد. حال اینکه اهل بیت اومده و همونجور که ما در آیه 53 سوره احزاب آمده این بحث، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، یعنی پیامبر خانه های متعدد داشتن. اگه قرار بود که این آیه مربوط به همسران پیامبر باشه، باید میومد اهل البیوت، چون پیامبر خانه های متعدد داشتن و در حال حاضر در یک خانه هستن. پس نباید اهل البیت گفته میشه، باید اهل البیوت میومد، که ما همچین چیزی رو در این آیه ملاحظه نمی کنیم. اما مورد سوم، اگه آیه تطهیر که شامل همسران پیامبره که شامل همسران پیامبر بشه با این فرض، این آیه کلمه انما داره، معنی حصر صحت داره از طرف خداست، معنی حصر یه صحتی از طرف خدا. خب اگه همسران پیامبرم هم شامل اسمت بشن، با آیات دیگر قرآن تناقض پیدا میکنه، چون آیات دیگه قرآن یه گزارش های دیگه داره از همسران پیامبر ما میده. اینجا حصر صحت و اون بحث اذهاب رجس با آیات دیگه قرآن در مورد همسران پیامبر یه مقدار متفاوته، یه مقدار که چه عرض کنم خیلی. این آیه رو ملاحظه بفرمایید اگر در محضر قرآن هستید، سوره تحریم آیه 5، بسم الله الرحمن الرحیم، و این تتوبا الالله فقط سقط قلوبكما و این تظاهرا علی فان الله هو مولا و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکت و بعد ذالک ظهیرا. اگر شما، خطاب همسران پیامبره، از کار خود توبه کنید که به نفع شماه اگه این کارو بکنید، زیرا دلهایتان از حق منحرف گشته و اگر بر ضد او دست به دست هم دهید، کاری از پیش نخواهید برد، زیرا خداوند یاور اوست، همچنین جبرئیل، همچنین صالح المؤمنین که در روایت شیعه و سنی امیرالمؤمنین علیه السلام هستند، و فرشتگان بعد از اینها پشتیبان او هستند، پشت به پشت پیامبر اینا هستند. خب این آیه با اون مفهوم تطهیر نمیخونه، این آیه داره یک مذمتی زنان پیامبر رو میکنه که با اون آیه تطهیر نمیخونه. سوال اینه که اگه آیه تطهیر شامل همسران پیامبر باشه، دیگه باید از کدوم گناه توبه کنه؟ در صورتی که آیه تطهیر خیلی داره مقام بالایی رو میگه، و یا تطهیر کم تطهیر را الف و لام رجس آمده، یعنی اصلا بحث توبه اینا هم نه، یک گناهانی که و یا یک پلیدی ها و کوچکترین فکر بدی رو داره صحبت میکنه، حالون که اینجا صحبت از ضدیت با پیامبر، توبه کردن زنان پیامبر، انحراف دل هاست. پس این اصلا با اون آیه تناسبی نداره و نمیخونه. باز مورد چهارم که ادامه همین بحث ما هست، میگیم در آیه تطهیر هیچ شرطی برای طهارت اهل بیت قرار داده نشده، یعنی تقوای ایشان اصلا فرض شده. اما در مورد همسران رسول خدا در قرآن میبینیم که فرموده یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن، سوره احزاب آیه 32، ای همسران پیامبر شما همچون یکی از افراد معمولی نیستین، اگر تقوای خدا پیشه کنین یعنی مقامتون میره بالاتر. پس خداوند تقوا رو برای اونها یک وسیله قرار داده و شرط گذاشته، گفته تقوا پیشه کنین، خب مقامتون با زنهای دیگه پیامبر متفاوت میشه. اصلا اینجا صحبت از یطهرکم تطهیرا، صحبت از اذهاب رشد نیست، نه، خداوند داره همون تشریعی که برای بقیه انجام شده که اتقوا الله هست، داره برای زنان پیامبر بیان میکنه و حالا به اونا رو تشویق میکنه به اینکه این کار رو انجام بدن. خب این دو مورد مختصر اشاره ای به این بود که یک، زنان پیامبر در قرآن مذمت هایی شدن. دو، زنان پیامبر مانند بقیه مسلمان ها مخاطب خداوند هستند در تشریع و احکام. پس اینجا نشون میده که نه اون مقام رو دارن که داخل در آیه تطهیر بشن و نه آیه تطهیر مخاطب زنان پیامبره. چرا؟ چون اون آیاتی که مخاطب قرار میده زنان پیامبر رو، به اونها تشریع رو داره میگه، به اونها داره فرمول میده برای اینکه متفاوت بشن در جامعه نسبت به زنان دیگه و اون تقوا پیشه کردنه. پس از این دو بررسی هم نتیجه گرفتیم که زنان پیامبر داخل در آیه تطهیر نمیشن. بسیار خوب، من یه مطلبی رو خدمت شما بگم قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم. اینکه ما اهل بیت رو جدا میکنیم و حتی زنان صالح پیامبر رو وارد این موضوع نمیدونیم، حتی خیلی از صحابیون بزرگوار پیامبر که در زمان پیامبر در جنگ ها به شهادت رسیدن، قبل از شهادت پیامبر از دنیا رفتن که انشالله بر ولایت پیامبر بودن، مخالفتی علنی با جانشین پیامبر نداشتن. اینها رو میگیم، میخوایم بگیم بحث آیه تطهیر بحث والاییه و اصلا اینکه اگه بگیم کسی داخل این نیست، الزاما به معنی این نیستش که بگیم اون مطهر نیست. میگیم نه، این داستان و این ذکر اهل بیت در آیه تطهیر مربوط به عده خاصی میشه و اونها جدا هستن به لحاظ بحث رجس و تطهیر. اما قطعا کسانی از زنان پیامبر بودن، اینها افراد خوبی بودن. در آیاتی هم که در روایتی هم که در ادامه من خدمت شما میگم پیامبر تاکید میکنن به این موضوع، اما داخل این کسا نیستن، اما داخل این اهل بیت نیستن، اما داخل این آیه تطهیر نیستن و اون هم چیزی برای اونها کم نمیکنه، چون خداوند اراده کرده این عده رو اذهاب رجس کنه، این عده رو تطهیر کنه. خب بریم به سراغ روایات وارده از اهل تسنن از باب این که چه کسانی در این آیه جزء شأن نزول هستند. خب روایت اول رو از کتاب صحیح مسلم انتخاب کردیم، روایت 6414. نقل میکنه از رواتی و حالا من عربیش هم نمیخونم که خیلی وقت نگیره. روایت از عایشه است. عایشه گفت که رسول خدا صبح هنگام خارج شدن و بر دوش ایشان عبایی سیاه بود، سپس حسن ابن علی آمد، پس او را در زیر عبا گرفت، سپس حسین آمد و او را نیز وارد کرد، سپس فاطمه آمد و او را نیز وارد کرد، سپس علی آمد و او را نیز وارد کرد و سپس فرمود خداوند می‌خواهد از شما اهل بیت پلیدی‌ها را دور کند و شما را پاک نماید و بعد آیه شریفه را خوندن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. ما این روایت رو از این جهت بیان نمی کنیم که بگیم این روایت صحیح از نظر ما. ممکنه به این روایت، به نقلش، به اینکه پیامبر در چه خانه ای بودن، به اینکه اصلا عایشه داره این روایت رو نقل میکنه، از نظر شیعه این روایت قابل استناده. نه، ما اینو کار نداریم ها، ما میخوایم به غیر شیعه بگیم نگاه کنید، عایشه که در نظر شما دارای جایگاه والایی هست، داره میگه کسانی که مصداق آیه تطهیر بودن اینا هستن. در کجا آمده؟ در کتاب صحیح مسلم که جزء بالاترین کتاب ها در نزد اهل تسننه و بهش میگن اصح الکتب بعد کتاب الله، بعد کتاب الله، بعد قرآن این کتابه. خب این خیلی مهمه. حدیث دیگه، حدیث 4707 باز همین معنی رو داره. میگه که از صفیه نقل میکنه که باز عایشه، باز روایت از عایشه است که میگه صبح هنگام شد، همون مضمون، پیامبر بر دوشون عبای سیاه بود، امام حسن امام حسین آمدن، آنها را وارد عبا کردن پیامبر، سپس فاطمه سلام الله علیها آمدن و امیرالمومنین، بعد پیامبر همین رو فرمودن. این حدیث مانند همون تو کتاب مستدرک خامنه نیشابوری آمده و حدیث هم صحیحه. حالا تو مدارک متنی هست اگه خواستیم باز بیشتر. حالا سوال، اگه آیه تطهیر شامل همسران پیامبر میشه، چرا عایشه ابتدای این حدیث میگه صبح هنگام پیامبر خارج شدن؟ چرا نگفت با ما همراه بودن؟ سوال دیگه، سوال ما از غیر شیعه اینه، اگه آیه تطهیر شامل همسران بود، خوران یکی از همسرای پیامبر که تو همون خونه بوده، چرا پیامبر میگه که صبح هنگام، چرا عایشه میگه پیامبر صبح هنگام خارج شدن و بر دوششون این عبا بود، سپس رفتن به مثلا منزل حضرت فاطمه؟ پس اینجا خودش نشون میده که تناقضی در بین مدارک روایی اهل تسنن و اونچه که امروز ادعا میکنن وجود داره. باز در روایت دیگه، در صحیح مسلم، همون کتاب اولی، از زید بن ارقم سوال شده، از اهل بیت گفته من اهل بیت نسائهو، یعنی زنها هم جزء اهل بیت هم، زید بن ارقم اینجوری جواب بده، گفته لا والله ان المرأة تكون مع الرجل عصر من الدهر. معنی عربیش اینه که آقا ما ازش پرسیدیم که اهل بیت پیامبر کیان، همسر پیامبر هم هستن؟ زید بن ارقم میگه نه، همسر روزگاری همراه مرد است، خب بعد ممکنه به هر حال طلاق بگیره یا نباشه، بره نزد پدرش. و ولی اهل بیت نه، کسانی هستند که اصلشون به او برمیگرده، اونایی هستند که صدقه براشون حرومه و این موارد رو ذکر میکنه و بعد اون بسیار داستان رو نقل میکنه زید بن ارقم. خب اینم در صحیح مسلم حدیث 6381، اگر دوستان خواستن حالا من شماره حدیثش هم خدمتتون گفتم. پس در این روایت زید بن ارقم زنای پیامبر رو از اهل بیت خارج میکنه و دلیل هم میاره، بنابراین نمیتونیم اون رو از مثلا اهل بیت پیامبر بدونیم. خب دلیل هفتممون اینه که هیچ شک از زنان پیامبر ادعا نکردن که آیه تطهیر شامل اونا میشه، بلکه برعکس ما نقلایی داریم که خلاف اونه، مثلا از ام سلمه که از همسران پیامبر بوده که پیامبر ازشون تجلیل میکنه. ضمن بیان این روایت که در مستدرک علی الصحیحین آمده، جلد 2 صفحه 146، میگه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر روی حسن و حسین، علی و فاطمه علیهم السلام عبایی کشید، بعد فرمود خداوند اینها اهل بیت من و نزدیکان من هستند، از ایشان پلیدی را ببر و ایشان را پاک کردم. ام سلمه میگه از رسول خدا پرسیدم آیا منم همراه شما هستم، همراه ایشان، از اهل بیت شما هستم؟ رسول خدا میفرمایند که انکه علا خیر، تو بر خوبی هستی اما از اهل بیت نیستی. اما این داستان و این ماجرات ماجرای جداگانه ایه. تو خوبی، ما اول بحثمون هم گفتیم که اینکه ما میخوایم بحث تطهیر رو بگیم این نیستش که حالا مابقی، نه مابقی خوبن، حالا اگر هم پیامبر صحه گذاشته بر خوبی اونها ما میگیم، وگرنه نه هر کسی. اما این ماجرا و این اراده خدا هم متفاوته. ما تمام اسکن این بحث هم که از کتاب اهل سنت آوردیم تو فایل متنیمون هست. خب یه توضیح هم من اینجا بدم. شما اگه دقت کنید در جهان حضرت نوح وقتی پسرش میره بالای کوه و اون داستانی که مفصل خودتون میدونید، حضرت نوح به خداوند میگه که ان ابنی من اهلی، خب میگه که پسر من از اهل منه. اما جمله‌ای که پیامبر داره میگه هاولای اهل بیت. دقت دقت، نوح میگه پسر من از اهل بیت منه، یعنی اهل بیتی دارم این پسر جزء اوناست. ولی پیامبر نگفت هاولا من اهل بیتی، یعنی من یه اهل بیتی دارم. حالا امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین از اون اهل بیتن، نه پیامبر میگه هاولا اهل بیتی، این اهل بیت من همینان، هاولا همینا، همین حسادی که من کشیدم، همین عبا نشان دهنده اینه که اینها همینایی که داخل عبا هستن، زیر عبای من هستن. نگفته ها اولای من اهل بیتی، میگه ها اولای اهل بیتی، این اهل بیت من همینا. در صورتی که حضرت نو گفت ان ابنی من اهلی، یعنی پسر من از اهل منه، یعنی من یه اهلی دارم این از اوناست. پس اینجا هم نشون میده که اهل بیت پیامبر همین عده‌ای هستن که تحت عبای پیامبر هست. بسیار خب، ما روایات متعدد داریم که تو فایلمون هم آوردیم که از کتب معتبر اهل تسنن که تصحیح‌های روایتی هم درش شده و مورد قبول اونها هست، همین آیه با همین روایت از ام سلمه، از عایشه و دیگرانی ذکر شده و در اینها جایی برای کسان دیگه ما در این آیات نمیبینیم. و نکته جالب این که پیامبر به تمام مسلمانان طول تاریخ این موضوع رو تذکر دادن، یعنی با حرکتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام بدن و اهل بیت رو زیر عبای خودشون آوردن، به نوعی یک خطی کشیدن، یه حصاری کشیدن بلا تشبیه، یک بحثی رو داشتن که بگن آقا اهل بیت من اینا، که بعد عنوان نشه که بله پیامبر آمدن تو خونه ما گفتن که حالا اهل بیت، یعنی ام سلمه اینجوری بگه. خب وقتی من توی خونه باشم و حالا صاحب خونه هم باشه، صاحب خونه هم میتونه خودش متعلق به حرف من بکنه، بگه بله دیگه تو خونه ما بود دیگه. ولی پیامبر نه، این کسا رو آوردن و این چهار نفر رو زیر کسا آوردن که بگن نه منحصر به ایناست، که در طول تاریخ برای مسلمان ها شبهه ایجاد نشه که منظور پیامبر خونه ما بوده، منظور پیامبر حالا این محله بوده. و بعد جالبه که حالا شما روایت رو نگاه کنین در مثلا تاریخ مدین، تاریخ دمشق، از ابن عساکر، که این کتاب مال ابن عساکر، در اون کتاب روایتی از ابی سعید خدریه، ایشون نقل میکنه میگه که پیامبر بعد از نزول این آیه به مدت 8 ماه هنگام نماز صبح میومدن جلو در خونه امیرالمؤمنین، دستاشون میذاشتن جلو در، یعنی خطا من به این خونه است، نه خونه دیگه، نه خونه کناریش، فقط همین خونه. میگفتن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. عرض کردم خدمتتون این روایات برای ما قابل استفاده کاملش نیست که مثلا ما بگیم آره ما بیام مثلا مبانیمون از اینا بگیم، نه اینو ما فقط داریم به مخالفمون میگیم و به غیر شیعه میگیم که نگاه کنید در کتابهای خودتون هم پیامبر اصرار به حصر دارن، کسای یمانی بیار، عبا رو دوشون انداختن یا عبای مشکی، ظاهرا معلومه که این اتفاق در چندین بار اتفاق افتاده، یعنی یه بار نبوده، که ثبت بشه در اذهان در راویان مختلف، بیارید این عده بیان زیر کسا، اینجوری نباشه که اهل خونم خودشون منتسب به حرف من بکنن، بعد باز پیامبر منن جلو خونه امیرالمومنین اونجا ندا میدادن، یعنی که اهالی این خونه مد نظرمه، نه اینکه مثلا حالا خونه های دیگه، نه اینکه مثلا چون خونه ها شاید اون موقع به هم نزدیک بوده یه جوری واسن عقب بگن که مثلا حالا خونه دوتا همسر پیامبرم تو شعاع دید، نه نه اصلا داره گفته میشه آقا این خانه. و چقدر واقعا مردم مدینه دیدن که پیامبر چقدر نسبت به این خانه عنایت دارن و متاسفانه سکوت کردن وقتی که آمدن در این خانه رو آتش بزنن، که حالا ایام ایام ولایت امیرالمومنین هست و نمیخوام خیلی وارد این مسائل بشیم، ولی واقعا اینکه پیامبر دیگه باید با چه زبانی، هم زبان گویای خودشون، هم زبان بدن، هم سنتشون، هم حدیثشون، همه جوره به مردم فهمودن که بابا این خانه رجس و ناپاکی و پلیدی ازشون دور شده، که هیچ خداوند یطهر و کم تطهیر جوری اینا رو پاک کرده با فعل مبالغه. خب الا لعنت الله علی قوم الظالم. باز روایت دیگه هم همین از ابی سعید خدری نقل شده که حالا شما بزرگواران تو فایل دنبال کنید، مدارکش هم هست، اسکن کتاب و نرم افزارش هم هست. میریم سراغ دلیل بعدیمون، سوره آل عمران رو دوستان بیارن اگه در محضر قرآن هستن، آیه 61 بسم الله الرحمن الرحیم. فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين. اشاره به آیه مباهله داره و که ایام هم بحث آیه مباهله هم در این ایام نزولش هست. خب البته خب حالا در بحث قدیم شد سه هفته ماه دیگه تو بحث که تو کتب اهل سنت آمده در صحیح مسلم جلد 12 صفحه 129 شماره حدیث 44-20 4420 آمده ولما نزلت هذه الآیه فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم دعا رسول الله صلی الله علیه و سلم علیا و فاطمه و حسنا و حسینا فقال اللهم هؤلاء اهلی. مسلم اینو نقل کرده که حالا تو اون جریانی که بحث سعد ابن ابی وقاص و اون گفتگوش با معاویه است که معاویه در مورد امیرالمومنین، معاویه لعنت الله در مورد امیرالمومنین قصد بدگویی و سب داره، سعد ابن ابی وقاص میگه منو از چیزی من نکن که فضائل داره، سه فضیلت از امیرالمومنین رو بیان میکنه و یکیش اینه، میگه اون فضیلتی که او داشت واقعا فضیلتیه که اصلا ما رو من میکنه که از این که علی رو سب کنیم، تو پیامبر قرار بدن به مباهله اهل بیتشون رو باید ببرن، میگن ها اولای اهلی کی؟ علیان و فاطمه و حسن و حسین. اینقدر دیگه انسان کوردل باشه، اینقدر شیطان در اون نفوذ کنه و هوای نفسش باشه که نبینه این فضایل رو. خب حالا پس وقتی پیامبر قرار شد ابنا انا و ابنا اکم رو ببره، این چهار تا انوار مقدس رو برد. حالا سوال باز از همین آیه، ما میگیم اگه آیه تطهیر شامل همسران پیامبر بشود، پس چرا تو مباهله همسران پیامبر جزو نساءنا نیستن؟ یعنی حتی اهل بیت که جزو نساءنا هم پیامبر نبردشون؟ اینم یک تناقض دیگه ای که سوال میکنیم ما از غیر شیعه. باز روایت دیگه ای ما آوردیم مبنی بر اینکه در اون بحث ابناءنا و ابناءکم حاکم و مسلم نیشابوری و ذهبی اینا همه اذعان میکنن که بله هم این چهار نفر با پیامبر بودن. در جای جای تاریخ اسلام این معرفی امیرالمومنین، معرفی فاطمه زهرا به عنوان عصمت کبرا، به عنوان ریحانه النبی، و سیدت النساء العالمین شده که به هر حال مسلمان ها اگر در یک امتحانی قرار گرفتن، اگر قرار شد بین امیر المومن علی ابن ابی طالب و دیگری انتخاب کنن، دیگه خیلی راحت بتونن انتخاب کنن. یعنی چیزی به لحاظ عقلشون واقعا مبهم نباشه، مگه اینکه هوای نفس بر اونها غلبه کنه و خب حالا دیگری رو انتخاب کنن. خب یه نکته دیگه هم من بگم که تقریبا پایان بخش نکاتمون هست، اینه که در یک ماجرایی که بین معاویه و عبدالرحمن ابن ابی بکر رخ میده، که خب اینا میونشون وقت شکراب شد و به هم ریخت، بعد از اون هم دیگه معاویه خود عایشه رو، عبدالرحمن ابن ابی بکر رو از بین میبره و بعد خود عایشه رو از بین میبره. حالا تو اون ماجرا که ما روایتش رو آوردیم، روایت از صحیح بخاری هست، روایت شماره 4453، اونجا عایشه عنوان میکنه، از پشت پرده میگه هیچ چیزی در از قرآن درباره ما خاندان نازل نشده است. این خیلی مهمه، ما انزل الله فینا شیئا من القرآن، این هم در صحیح بخاری روایت 4453 وجود داره. پس بزرگواران، این نتیجه رو انشالله حالا توی اسلاید توی وایس بعدی خدمت شما میگم. خب گفتگو کردیم آیه تطهیر رو، بحث لغویش بحث حصر انما بود، یا تحریرکم تطهیر رو بحث مبالغه بود، الف و لام رجس بود که نشان دهنده کل ناپاکی ها هست، اهل البیت بود که باز اختصاص بیشتری داشت. صحبت از اراده خدا کردیم، گفتیم اراده خدا تکوینیه، اراده تشریعی نیست، چون در آیه اراده تشریعی خداوند به همسران پیامبر میگه اگه تقوا پیشه کنید، به مسلمان ها میگه مثلا شما رعایت مسائل وضو و امثال اینها رو انجام بدین، خدا میخواد شما رو پاک کنه. پاک کردن خداوند تو اونجا تشریعیه، چون حکم تشریع آمده، اما اینجا حکمی نیامده، حکم تکوینی هست. بعد از اون آمدیم سراغ روایت اهل تسنن، روایت متعددی ما خوندیم، حدود 8 روایت 9 روایت بود که بیان میکرد که وقتی این آیه نازل شد، پیامبر از خانه عایشه بیرون رفت، پس عایشه همراه پیامبر نبوده، در خانه‌ای که رفتن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، امیرالمومنین امام حسن و امام حسین علیهم السلام بودن. خب این آیه دیگه بارزه در مورد شأنش، در مورد کیه. بعد روایت از ام سلمه بود که حتی ایشون که زنی بر خیر، یعنی پیامبر بر خیر بودن ایشون تاکید داره، گفتن من هم داخل این کسا بشم، پیامبر فجذبه اون که کسا رو جمع کردن، گفتن نه تو بر خیر هستی، اما این قانون و این قاعده مربوط به این عده هست. ما گفتیم زنان پیامبر در قرآن شماتت شدن، مثل آیه 5 سوره تحریم، فان تتوبا و توبه کنن، چه کار کردن بر علیه پیامبر ایستادن، اینا چیزای کوچیکی نیست. و تو اون آیه صحبت از اذهاب رجسه، یعنی هر گونه پلیدی، اینجا صحبت از توبه است، صحبت از اینکه خدا میاد به کمک پیامبر. چه اتفاقی داره تو خونه پیامبر میفته که خداوند اینجور میگه؟ خدا میاد، صالح المؤمنین میاد، جبرئیل میاد، بعد الف و لام داره ملائکه، یعنی همه ملائکه میان. بعد این چه اتفاق و چه گناهی توسط، چه دسیسه ای توسط زنان پیامبر داشته انجام میشده که خدا این رو به اون دو زن که البته در تفاصیل نگاه کنید اسمشون رو میبینید نسبت داده میشه؟ خب اینا قابل بحثه. بعد در جای دیگه نسبت به زنان با تقوای پیامبر خداوند میگه ان تقیتون، نه، یعنی بهشون اراده تشریعی خداوند رو میگه، میگه اگر شما تقوا پیشه کنید خب حالا با بقیه متفاوت خواهید بود. پس اون داستان و اون بحث فرق میکنه با آیه تطهیر. بعد اومدیم وارد از یک آیه دیگه قرآن استفاده کردیم، سوره آیه مباهله رو استفاده کردیم و گفتیم که پیامبر اونجا گفتن هاولای اهل بیتی، زنان خودشون رو با خودشون نبودن بگن هاولای اهل بیتی. یک قرینه دیگه از قرآن آوردیم، گفتیم وقتی حضرت نوح خطاب میکنه به خداوند، میگه ان ابنی من اهلی، خدایا پسر من از اهل منه. ولی پیامبر در مورد اینکه حالا زنان پیامبرم از اهل بیت هستند ولی تحت کسا این چهار نفرن، نگفت هاولای من اهل بیتی، گفت هاولای اهل بیتی، اینها اهل بیت من هستند. پس هست اهل بیت در این چهار نفر است. ولی در مورد مثلا حضرت نوح میبینیم که خب اهل بیت داشته، حضرت نوح پسرش و حالا کسان دیگه ای بوده، میگه ها ان ابنی من اهلی، پسرم از اهل منه. پس اینجا هم نشون میده اهل بیت پیامبر، همونجور که پیامبر نمیگن هاولا من اهل بیتی، اهل بیتشون همین عده بودن که کنارشون نشستن. خب به بیان دیگه و اون روایت هم که حالا از عایشه گفتیم که گفت آیه در حق ما نازل نشده، از صحیح مسلم. به بیان دیگه اگر کسی بخواد بگه زنان پیامبر داخل اهل بیت هستن و آیه تعطیل اونها رو شامل میشه، باید عبا رو از دست پیامبر بگیره، به زورم زنان پیامبر داخل اون کنه، یعنی کاری که مخالفین در همون موقع شاید میخواستن انجام بدن. و یا از همون جایی که اسم همسران پیامبر رو به حال ما بردیم که اینا تو این نبودن، برای ما سندی ارائه کنه، و سندی وجود نداره، چون اگه بود تا حالا ارائه میشد، باید حدیثی جعل بشه، بگن تو این احادیثی که هست و به قول خودشون صحیحه، همسران پیامبر داخل در کسای پیامبر در آیه تطهیر نیستن. خب این مختصری از آیه تطهیر بود. آیه تطهیر سرآمد آیات دال بر عصمت پیامبر و اهل بیت. خب انشالله ما در شب آینده که حالا خدمت شما هستیم، آیاتی رو میپردازیم که دال بر عصمت امامان و اهل بیت هست. انشالله که از بحث لذت برده باشین، آنچه که گفتیم به حال اگر لذت بردین اطاعت امام عصر، اگر هم که کم و کاستی داشت به بنده برمیگرده، ما رو حتما از نظرات خودتون بی نصیب نگذارید. التماس دعا داریم از همه شما بزرگوار در این شب زیارتی مخصوص سید الشهدا علیه السلام، موفق و پیروز باشید. یا علی، خدا نگهدار.